استخراج رمزارزها در کشور ممنوع شد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت از امروز تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیر قانونی است. آقای روحانی افزود حتی افرادی که مجوز دارند باید استخراج رمز ارز را تعطیل کنند. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از عذرخواهی وزیر نیرو بابت قطعی‌های برق در چند روز اخیر گفت ریشه اصلی خاموشی‌ها خشکسالی امسال است که باعث خروج نیروگاه‌های برق آبی از مدار شده است. آقای روحانی افزود مراکز مجاز استخراج رمز ارز 300 مگاوات برق مصرف دارند، اما طبق پیش‌بینی‌ها حدود 2000 مگاوات صرف استخراج غیر مجاز رمز ارزها در کشور می‌شود. رئیس جمهور بر نظارت و شناسایی هرچه سریع‌تر این مراکز غیرقانونی و برخورد قانونی با آنها تأکید کرد.
مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
این روزها شور و هیجان حماسه شرکت در انتخابات و گزینش فرد اصلی سراسر کشور رو آکنده کرده. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه کابینه رو که به همین مناسبت ویژه انتخابات ریاست جمهوری هست.
از وقتی که کرونا اومد و در ایران هم مثل همه جای دنیا شیوع پیدا کرد، دوباره چند کلید واژه برای همه ما مطرح شد: بهداشت و سلامت، درمان و واکسیناسیون. کلید واژه‌ای که تبلورش رو در همه کشورها در یک وزارتخانه میشه دید و اون وزارتخانه بهداشت و درمانه. وزارتخانه‌ای که این روزها در کشور ما هم نامش بارها و بارها مطرح شده. بر اساس اون چه در قانون اومده، وزارت بهداشت و درمان وظایف مشخصی در کشور داره. وظایفی مثل تدوین و ارائه سیاست‌های سلامت عمومی، تعیین خط و مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب و عادلانه امکانات و نیروی انسانی حوزه درمان در نقاط مختلف کشور، فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد مراکز درمانی دولتی و بهبود استانداردهای آنها و خیلی از وظایف دیگه. اما در اینجا بد نیست که بدونیم وزارت بهداشت مسیر طولانی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. درباره تاریخچه وزارت بهداشت باید بگیم که ایران برای اولین بار وزارتخانه با این سازوکار رو با نام اداره کل صحیه شناخت، چرا که در سال 1282 هجری شمسی به پیشنهاد میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه که خودش شاهی بیمار بود، اداره‌ای به نام اداره کل صحیه تشکیل شد. در کنار این اداره هیئتی مشورتی به نام مجلس حفظ الصحه دولتی قرار داشت که این هیئت به نوعی زیربنای امروزی وزارت بهداشت رو تشکیل میداد. و جالبه بدونیم که آقای دکتر امیرخان امیرعلم به نمایندگی از همین هیئت مشورتی چند سال بعد در کنفرانس پاریس شرکت کرد. به هر صورت نام اداره کل صحیه یا همون بهداری تا سال 1320 بر وزارت بهداشت موند، اما با فرارسیدن پاییز 1320 و در 8 آبان ماه این سال به موجب ماده 3 قانون اصلاح بودجه اداره کل بهداری تشکیل شد. اینجا بود که محمد علی فروغی نخست وزیر وقت مرآت رو به عنوان وزیر بهداری به مجلس معرفی کرد. در این بین تشکیل سازمان خدمات درمانی مستخدمین دولت گام بعدی مهمی در راستای اقدامات درمانی در کشور بود. اما در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه اجتماعی در وزارت بهداری، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت بهداری و بهزیستی شکل گرفت و هدف از این کار این بود که خدمات بهداشتی درمانی شکل یک پارچه‌ای به خودش بگیره. به هر صورت وقتی که در سال 1357 انقلاب شد، طبق مصوبه شورای انقلاب، بیمارستان‌های وابسته به جمعیت هلال احمر، سازمان شاهنشاهی، خدمات اجتماعی و بیمارستان‌های وابسته به بنیادها به وزارت بهزیستی و بهداری منتقل شد. اما نام بهزیستی در سال 1359 از وزارت بهداری حذف شد و به وزارت بهداری تغییر پیدا کرد، ولی دوباره در سال 1363 به همون نام قبلی تغییر پیدا کرد، ولی یک سال بعد این نام دوباره دستخوش تغییر شد و در نهایت به این نام امروزی خودش، یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تغییر عنوان پیدا کرد. یکی از مهمترین مسائلی که مسئولان و مقامات هر کشوری باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشن، عدالت در حوزه سلامت، توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور، ایجاد طرح‌ها و راهبردهایی که تمامی مردم مناطق کشور بتونن به یک میزان به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشن. همه اینها زیر مجموعه یک عنوان قرار میگیره و اون عدالت در سلامت. بسیاری این موضوع رو از مهمترین اولویت دولت‌ها میدونن. در اینجا به سراغ دکتر حسین علی شهریاری میریم، استاد دانشگاه، متخصص چشم و رئیس کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی. از ایشون در این باره میپرسیم.
در تمام حاکمیت‌ها دو تا مسئله شاید جزء وظایف حاکمیتی دولت‌ها باشه. یک مسئله سلامت مردمه، یک مسئله امنیت مردمه، که اگر این دو حوزه رو دولت‌ها خوب بتونن اداره کنن، قطعاً میتونن رضایتمندی مردم رو در پی داشته باشن و بتونن خدمات قابل قبولی رو برای مردم ارائه بدن که رضایتمندی مردم هم جلب بشه. ما در قانون برنامه ششم و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری وظایف وزارت بهداشت و درمان رو تعیین کردیم. خود پزشک خانواده است، سیستم ارجاع است، سطح‌بندی خدمات و نسخه الکترونیک.
دکتر بیژن صدریزاده پزشک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی هم در این باره حرف‌هایی برای گفتن دارند.
در مورد توسعه خدمات سلامت و ارتقای سلامت جامعه چند تا عامل هست که هر دولتی باید بهش توجه بکنه. اول سیاست گذاری هست که سیاست در سطح کشوری در سطح بالا باید به صورتی باشه که خدمات سلامت رو به کلیه اقشار جامعه بده با اولویت گروه های آسیب پذیر و محروم و با در نظر گرفتن ارائه خدمت به مناطق محروم کشور و ساکنین این مناطق که محرومیت بیشتری دارند. بنابراین مسئله عدالت در سلامت و عدالت در ارائه خدمات سلامت بسیار مهمه. خدمات سلامت وقتی باید عادلانه ارائه بشه معنیش اینه که همه مردم به خصوص اقشار محروم و آسیب پذیر و طبقات کم درآمد جامعه براشون این امکان باشه که از خدمات استفاده بکنن. یعنی خدمات باید خدمات بهداشتی درمانی در دسترسشون باشه، باید قابل قبول باشه و باید از همه مهمتر در حد استطاعتشون باشه.
که متاسفانه بجز مسئله نسخه الکترونیک اونم خیلی ناقص و کم اجرا شده بقیه موارد بهش پرداخته نشده. تنها راه عدالت در سلامت اجرای این مسئله است که متاسفانه هیچ کدوم از دولت‌های ما حتی چون این قانون در برنامه پنجم توسعه بود بهش به طور جدی نپرداختن و البته شاید کار یکم مشکل باشه ولی بالاخره از یک جایی باید شروع بشه.
در کشور ما این کار شده. بیش از 30 سال هست که شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور که مراقبت‌های اولیه سلامت ارائه میدن توسعه پیدا کردن، در حال حاضر باید تقویت بشن. یعنی در روستاها توسعه بیشتر پیدا کنن، در شهرها توسعه شبکه‌های بهداشتی درمانی همیشه نسبت به مناطق روستایی ناکافی تر بوده. باید اولویت داده بشه به توسعه شبکه‌های بهداشتی درمانی در شهرها و مناطق حاشیه نشین شهری و اگر این کار بشه باید نیروی انسانی لازم تربیت بشه، گسیل بشه، در دسترس قرار بگیره، باید تجهیزات لازم فراهم بشه، باید نیروی انسانی مناسب تربیت بشه، در استخدام قرار بگیره و اینا در خدمت جامعه باشن.
از دکتر محمد حسن احمدپور، کارشناس مدیریت بهداشت و درمان و اقتصاد حوزه سلامت، درباره پیشنهادهای اجرایی و عملی برای بهبود وضعیت عدالت سلامت میپرسیم.
در حوزه مدیریت سلامت در مناطق کوچک که شامل روستا و شهرها میشه من پیشنهاد بسیار عملیاتی دارم. اونم این که مجبورم با یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. ببینید رویکردهای مبتنی بر فضای مجازی اگر کرونا نیومده بود قطعا ما در سطح جهانی در سطح خیلی پایین‌تری از وضعیت امروز بودیم که الان میبینیم خیلی از خدماتمون رو میتونیم در فضای مجازی ارائه بکنیم. مثلا سازمان تامین اجتماعی یک دفعه میاد و ده یک طرح 30-70 خودش میاد 30 تا خدمت خودش رو به صورت غیر حضوری ارائه میکنه. اینجا هم همین هست. یعنی این که ما الگویی رو که من پیشنهاد میکنم الگو ما فرض بکنیم یک کشوری مثل اندونزی هستیم، یعنی یک مجمع الجزایر، انگار دسترسی به این مناطق برامون سخته. اونا چگونه سیستم خودشون رو مدیریت کردن؟ مهمترین رکن حاکم بر مدیریت نظام سلامت در این کشور مبتنی بر فضای مجازی هست. اومدن با تقویت زیرساخت‌های اینترنتی خودشون و تقویت نظام آموزشی خودشون به افراد در شهرها و روستاها برای استفاده ماکسیموم از ظرفیت‌های فضای مجازی اومدن سلامتشون رو مدیریت کردن.
شاید یکی از مهمترین اولویت‌های دولت آینده انجام اقدامات حمایتی از مناطق کمتر برخوردار باشه. نکته‌ای که دکتر سید حسن امامی رضوی، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران به برخی راهکارهای اون اشاره میکنه.
جدن اقدامات خیلی خوبی برای ارائه خدمات در مناطق محروم شده، اما اون نقطه ضعف این بوده که ما نظام ارجاع رو اجرا نکردیم، یعنی متخصصین رو بردیم در مناطق محروم، اقدامات حمایتی رو هم اجرا کردیم، ولی چون مردم مختارن برای یک خدمت درمانی در اقصا نقاط کشور متخصصش هم هست در مناطق دوردست بیان به شهر تهران یا شهرهای مراکز استانها، ماندگاری اون افراد در نقاط محروم شکل نمیگیره. پس باید نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده رو جدی گرفت و باز هم امکانات حمایتی رو برای مناطق محروم دید که توزیع نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم بهتر بشه و تنظیم نیازهای اصلی مناطق کمتر برخوردار هم به درستی تأمین بشه. فکر نکنیم که ما باید در همه مناطق محروم تخت بیمارستانی، تختهای پیشرفته، دستگاه تجهیزات پیشرفته تخصصی رو داشته باشیم. گاهی اوقات ما باید متخصصین چند پیشه مثل متخصص طب اورژانس، مثل متخصص پزشکی خانواده، متخصصین داخلی رو و متخصصین اطفال رو برای مناطق کمتر برخوردار جایگزین بکنیم و ماندگار بکنیم، در این حال برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اجرا بکنیم و سعی بکنیم فرهنگ سازی بکنیم که مردم خدمات به اصطلاح عمومی تر رو در مناطق کمتر برخوردار بگیرن، خدمات مقداری تخصصی رو در مناطق میانی بگیرن، شهرهایی که با جمعیت متوسط بین 100 هزار تا 200 هزار نفر هستن اونجا بگیرن و خدمات تخصصی تر و فوق تخصصی رو در مراکز استانها، مراکز کلان مناطق کشوری و در پایتخت بگیرن. بنابراین با تنظیم ارائه خدمات که ما به این میگیم سطح بندی ارائه خدمات به درستی اجرا بشه کار رو پیش ببریم.
تو این وسط باید اشاره کنیم که خیلی از ایرانی ها اولین مواجهشون با حوزه درمان و به ویژه پزشکان به روزهایی برمیگرده که پزشکان هندی و پاکستانی و بعضن اروپایی اونها رو در کشور درمان میکردن. به ویژه از میانه های دهه 40 به تدریج حضور این پزشکان در کشور زیادتر شد، چرا که خبر زیادی از پزشکان ایرانی در کشور نبود. اما با فرارسیدن انقلاب اسلامی مثل بسیاری از حوزه ها، حوزه درمان و سلامت هم دچار تحولات جدی شد، به طوری که کشور در حوزه های مختلف درمان و پزشکی با تغییرات چشمگیری روبرو شد، از رشد شاخص امید به زندگی گرفته تا کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیردار و همچنین رشد و توسعه امکانات حوزه سلامت و درمان. بر همین اساس طبق آمارهای موجود و منتشر شده، شاخص امید به زندگی در سال 1339 تا حد فاصل 1357 از 49.5 سال به 51.5 سال رسید، و این در حالیه که پس از انقلاب اسلامی، یعنی از سال 1357 تا سال 1398 این عدد از 52 به 76 ممیز 48 رشد پیدا کرد. اما آمار دیگه‌ای هم وجود داره که نشون میده در سالهای پس از انقلاب ما به شکل قابل توجهی کاهش آمار مرگ و میر نوزادان و حتی مرگ ناشی از بیماری های واگیردار رو داشتیم، به طوری که آمار مرگ و میر نوزادان امروزه به 9.6 در هزار تولد رسیده که این آمار پیش از انقلاب 90 در هزار بوده. این در حالیه که آمار پزشکان و متخصصان حوزه سلامت هم پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته، آنچنان که ایران در سال 1357 7000 پزشک متخصص داشت که بخش زیادی از اونها پزشکان خارجی بودند. اما این عدد حالا به رقمی برابر با 72000 پزشک متخصص رسیده و پیشبینی هایی که در این زمینه صورت میگیره نشون از این داره که سالانه نزدیک به 4000 پزشک به جمعیت پزشکان کشور اضافه میشه. اعداد و ارقامی که نسبت به دوران پیش از انقلاب یک جهش چشمگیر و بزرگ به حساب میاد. وقتی که یک سیستم در یک کشور پیشرفت‌های زیادی میکنه، به تدریج اولویت‌هاش هم متفاوت میشه. تو همین زمینه اگه تا همین چند سال پیش اولویت کشور در حوزه سلامت درمان بود، به تدریج پس از انقلاب اسلامی تا به امروز مسئله پیشگیری هم با توجه به پیشرفت‌ها در اولویت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته. دکتر شهریاری در این باره اعتقاد داره که
اولویت اول ما در تمام قوانین پیشگیریه و رعایت بهداشت، یعنی ما باید به سمت و سوی بریم که دولت باور کنه که باید طوری برنامه ریزی کنه که مردم بیمار نشن، چون وقتی بیمار بشن هزینه‌های بسیار زیادی رو بر دوش دولت میگذاره و عملا اتفاقی که افتاده در سالهای گذشته و اکنون هم وجود داره، یکی هیچ دولتی از پس هزینه‌های درمان به طور کامل نمیتونه بر بیاد. به همین دلیل باید بریم به سمت و سوی که کاری انجام بشه که مردم کمتر بیمار بشن، پیشگیری کنیم و بهداشت رو رعایت کنیم.
ما متاسفانه همیشه تأکید میکنیم، میگیم که پیشگیری اولویت بر درمان داره، اما به مسائل بسیار ساده ای از قبیل چکاپ توجه نمیکنیم. طبق اصول علمی که در علم اپیدمیولوژی الان حاکم بر جهان هست و مردم دارن ازش تبعیت میکنن، انجام آزمایش ها و تست های ادواری در سنین مختلف و در جنس های مختلف مرد و زن، اینا باید انجام بشه. متاسفانه در کشور ما یا مورد کم توجهی بی توجهی نظام بیمه ای قرار میگیره، در واقع به نفعشونه اما ازش قفلت میکنن، یا در نظام سلامت حوزه های وزارت بهداشت بهش کم توجهی میکنن. که مثال عینی بخوام در نظر بگیرم، دو تا بیماری بسیار بسیار مهلک و کشنده، دیابت و فشار خون، اگر ما بیایم روی کرده پیشگیری رو در اینها، یعنی شناسایی بیماری در مراحل اولیه، اینو انجام بدیم، محاسبات اقتصادی دقیقی انجام شده که حتی برای سازمان های بیمه‌گر انجام این کار چقدر میتونه منافع اقتصادی و جلوگیری از پرت منابع رو داشته باشه.
دکتر صدریزاده به برخی دیگه از اولویت هایی که دولت آینده باید به اونها توجه ویژه‌ای داشته باشه اشاره میکنن.
آموزش بهداشت در زمینه مشکلات بهداشتی مهم جامعه باید بهش پرداخته بشه، حالا در رسانه ها به ویژه صدا و سیما. نکته دوم این که باید به تأمین آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط اولویت داده بشه. در کشور ما این کار به نحو احسن انجام شد خوشبختانه. مسئله دیگه این بود که تغذیه افراد جامعه، چون تغذیه در افزایش سطح ایمنی خیلی موثره و پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، تغذیه خانواده به خصوص مادر و کودک مورد اولویت قرار بگیره. مسئله دیگه مسئله تأمین سلامت مادر و کودک، چون هر دو آسیب پذیرن، به این باید توجه بشه. مسئله ایمنسازی یا واکسیناسیون باید مورد توجه قرار بگیره. داروهای اساسی باید در حد استطاعت مردم با قیمت ارزون برای همه در دسترس باشن. و بالاخره پیشگیری و کنترل بیماری های بومی و شایع و به اصطلاح بیماری هایی که مشکل آفرینن مورد توجه قرار بگیره و درمان معمولی بیماری ها مثل اسهال، سرماخوردگی و غیره به صورتی باشه که برای همه مردم امکان پذیر باشه.
ایشون اعتقاد دارن که در سیستم بهداشتی دولت آینده باید به بیماری های نوپدید و جدید هم توجه ویژه‌ای بشه.
با افزایش طول عمر و افزایش درصد جمعیت سالمند و عوامل دیگه از جمله به اصطلاح تغییرات جوی، گرم شدن کره زمین و غیره، دو مشکل مطرح است. یک مشکل، مشکل بیماری های غیر واگیر مهم است که 4 گروه بیماری هستند، شامل سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، دیابت یا مرض قند و بیماری های مزمن دستگاه تنفس. مشکل دیگه بیماری های نوپدید هستند که همین بیماری کرونا که این همه مشکل ایجاد کرده، نوع جدید بیماری کرونا یکی از بیماری‌های نوپدید است. بنابراین اینا باید مورد توجه قرار بگیرند و هم کشورها و هم مردم توجه داشته باشند. آخرین عرضم اینه که دولت‌ها به تنهایی نمیتونن موفق بشن. بخش سلامت که وزیر بهداشت در رأسش است، وقتی میتونه موفق بشه که همکاری سایر بخش‌ها را داشته باشه.
به سراغ دکتر امیدوار رضایی میریم، استاد دانشگاه، رئیس بیمارستان لقمان و رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. از ایشون درباره چگونگی ارتقای شاخص سلامت در جامعه میپرسیم.
خب طبیعی است برای ارتقای شاخص ها یه سری عوامل جنبی نیاز داره، یعنی تیم در واقع سلامت دولت آینده باید اولا این رابطه بسیار خوب، سازنده و مؤثری با مجلس، با سایر قوا داشته باشه. نکته دوم این که خودش سیاست‌های کلی نظام رو متوجه باشه، شاخص‌هایی رو که در این سیاست‌ها تعریف شده باید دنبال کنه. کاملا تعریف شده است الان سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغ شده چندین ساله و مشخصه که اولویت‌های سلامت مردم، بهداشت و درمان مردم چیست. برای این طبیعتاً خب نیاز به بودجه داره. در بودجه، در همین سیاست‌ها، در بند 10 صراحتاً منابع سلامت به صورت پایدار تعریف شده، یعنی رهبری ابلاغ کرده. طبیعتاً این باید بره در مجلس قانون بشه یا در دولت در لایحه بودجه، و در واقع این تیم پزشکی دولت باید خیالش راحت باشه از بودجه‌ای که تعریف شده برای این رسیدن به اون اولویت‌ها، برای اینکه در اون اولویت‌ها شاخص‌های تعریف شده. برای رسیدن به این شاخص‌ها حتما باید سیاست‌های کلی سلامت جزء دستورات جدی و مورد توجه تیم پزشکی دولت باشه. و نکته مهم برای اجرای این، اون شبکه در واقع الکترونیک سلامته، یعنی تک تک ایرانی‌ها باید یه پرونده الکترونیک سلامت داشته باشن که بتونه وزارت خونه رصد کنه که کسی که در عشایر در روستاست تا کسی که در تهرانه، همه از یک پرونده کاملا شفاف الکترونیک که قابل دسترسی است میشه این شاخص‌های سلامت مردم رو پیگیری کرد، ارتقا داد، رو برخوردار بشه، که متأسفانه هنوز کامل نیست این شبکه و نیاز هست به توجه وزیر آینده به این بس که انشالله بتونه ادامه پیدا کنه.
وزارت بهداشت و درمان در طول چندین دهه اخیر کارهای بزرگی در ایران به انجام رسونده، از جمله ریشه‌کن کردن بیماری‌های مثل فلج اطفال، رشد و ارتقاء سطح بهداشت کشور، اجرای طرح‌هایی مثل طرح تحول سلامت و خیلی از کارهای دیگه. اما همچنان میشه از اولویت‌های دیگه‌ای هم نام برد که دولت آینده در حوزه بهداشت و درمان باید به اونها بپردازه. اولویت‌هایی همچون ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور، توسعه اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت‌های جسمی و روانی، افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه‌های سلامت کشور، توسعه کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی، توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها، توسعه فعالیت‌های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها، توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی، بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان و ارتقاء کیفیت تغذیه کشور. خب تا مدتی دیگه که پای صندوق‌های رأی می‌ریم، فرصت این رو داریم تا بیشتر بیندیشیم و فکر کنیم. فکر کردن به مشکلات و چالش‌های حوزه‌های مختلف.
کابینه باید در حوزه‌های مختلف اعضاش با هم هماهنگ باشن تا برنامه‌های رئیس جمهور رو به خوبی هدایت کنه.
فکر کردن به تیمی که باید از پس اون مشکلات و چالش‌ها بر بیاد.
مسئول هستن. اگر انتخاب وزرا درست انجام بشه، خیلی از مشکلاتی که وجود داره قطعاً به موقع رفع خواهد شد و برای مردم میتونه ثمرات مثبت و خوبی رو داشته باشه.
فکر کردن به کارهای ناتمام و برزمین مونده.
دارای مشخصاتی باشه که به معتقد واقعی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشن، مردمی باشن و در واقع دارای توانایی‌های خاص در اون وزارتخونه‌ای که میخواد بوده بذاره یا مسئولیتی که بوده اون تیم خودش بخواد بذاره، باید این توانایی خاص رو داشته.